صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود و ارادت خدمت شما مردم عزیز، بینندگان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید، خانم‌ها، آقایان محترم، چه بزرگوارانی که در ایران اسلامی بیننده برنامه ما هستند و چه همراهان گرانقدری که در گوشه و کنار این عالم همراه این شبکه و برنامه زمزم احکام هستند. فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین صلوات الله علیه رو خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. الحمدلله که حضور میلیونی عاشقان و شیفتگان و دلواختگان سید و شهدا رو در طریق الحسین میبینیم و این مسیر جنت النجف تا جنت الکربلا که واقعا دو بهشتی است که زیر در مسیر اون مردم قرار میگیرند. بهشتی که در اون وجود نازنین امیرالمؤمنین در نجف اشرف هست که مردم میان زیارت میکنن، زائران حسینی اذن میگیرن از حضرت مولا و حرکت میکنن به سمت کربلای معلا و سمت دیگر که بهشت و حرم نازنین سید الشهدا با آقا ابوالفضل العباس. انشالله خدا قسمت و روزی شما بکنه، اگر امسال نشد سالهای آینده بتونید مشرف بشید کربلا جهت زیارت، به ویژه در اربعین. برنامه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست. مثل همیشه راه ارتباطی رو دوستانم برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون 3012-03 هست و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر، اون شماره تلفن همراهی که این زیرنویس شده میتونید پیام بدید و سوال بپرسید. تلفن هم در اختیار شما هست. تمام راه‌های ارتباطی است که شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید و سوالات خودتون رو بپرسید. توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج وحیدپور عزیز و دوست داشتنیمون باشیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. ایام بر شما تسلیت باد.
و علیکم السلام رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. هم جا داره که عرض تسلیت تعزیت داشته باشیم حضور جناب عالی آقای اسماعیلی عزیز و هم همه بینندگان عزیز و نازنین این برنامه. هر کجا که هستید الان خیلی ها دارن میرن به سمت اون دریای خروشان که اعجاز سید الشهدا است. من این رو بارها تکرار کردم، واقعا اگر بگن یکی از معجزات امام حسین رو بگید، میگیم یه سری معجزات در زمان حیات خودش داشته که کتابا می نویسن، ولی معجزه‌ای که هر سال داره تکرار میشه این معجزه اربعینه. این جمعیت انبوه رو من یه جا حالا یا به شوخی یا جدی گفتم که مسیحی‌ها واقعا برای حضرت عیسی چنین اجتماعی رو دارن تو دنیا؟ سراغ دارید شما؟
اصلا
یا حالا اهل ادیان دیگه، فرق دیگه، حالا مسیحی که میگم چون جمعیتش تو دنیا
سایر
عظیمه، 1,700,000,000 جمعیت مسیحی هست، مثال میزنم.
بله.
حالا فرق دیگه، مذاهب دیگه، اونا هم جمعیت های زیادی دارن. نمیبینید شما بزرگترین اجتماع بشریه، اون تا حالا عرض میشود که بوغه های تبلیغاتی اجانب و استعمارگران و نمیدونم صهیونیست ها و استکبار و اینا نمیخوان مخصوصا این جریان رو توی دنیا پوشش بدن و منتشر، اون یه حرفی دیگه است. ولی خب مگه شما میتونی دستت اینجوری بگیری جلو خورشید میگی من خورشید رو پوشوندم؟ نمیشه همچین چیزی. الحمدلله الحمدلله سال به سالم داره این حقیقت بهتر خودش رو نشون میده. مسیحیت هم روی کردش به همین جریان اربعین خیلی روی کرد جالبیه. اهل سنت، گروه های کثیری که از اهل سنت میان، پرچماشون رو ما میبینیم از کشورهای مختلف، 5 قاره دنیا. خب این لطف پروردگار متعاله. امیدواریم که به قول آقای اسماعیلی هر کسی هم از شما که نرفته، اگر امسال نشد سال دیگه انشالله برود، به همه شما تسلیت و تعزیت هست.
خیلی ممنونم آقای وحیدپور. همونطور که شما فرمودید بر صورت دستهایی هم در کار است. امسال تلاش کردن در عراق که فتنه رو برپا کنن و اربعین امام حسین علیه السلام رو کمرنگ بکنن که موفق نشدن. الحمدلله که مردم عراق هوشیار بودن و به موقع خلاصه متوجه این دشمنی ها و دستهای پنهانی که پشت این قضیه بود شدند و الحمدلله
با یه بیت شعر شاید جوابشون رو داده. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه تو، عرض خود میبری و زحمت ما میداره.
خب خیلی متشکرم. بریم سراغ سوالات احکام، سوالات شرعی که شما برای ما ارسال میکنید و ما هم وظیفه داریم پاسخگو باشیم. بیننده بزرگواری نوشتن که مادر بنده همش نمازهاش رو به جای 4 رکعت 3 رکعت میکنه، بیماری اعصابم داره، سجده صف هم بلد نمیشه، هر کاری میکنم و تلاش میکنم و چیکار کنم که رکعت نمازاش رو درست به جا بیاره؟
منظورش اینه که مثلا نماز مغرب رو 4 رکعتی میخونه، یه نماز ظهر تو خب 4 رکعت
حالا هست احتمالاً دیگه. نمازهای 4 رکعتی رو نوشته 3 رکعت میخونه.
نماز 4 رکعتی بله. 3 رکعت میخونه. این نماز ظهر و عصر مثلا اشار
احتمالاً بله.
اشار. خب این نماز که باطله، که درش حرفی نیست، چون یه رکعتی که اضافه میخونه توش رکنه.
کم میخونه.
یه رکعت کم میخونه. بله کم میخونه. رکن کم میشه. کم شدن یا زیاد شدن رکن در نماز سهوی یا عمدی باشه نماز باطل میکنه. پس بنابراین نماز باطله، نماز 4 رکعت 3 رکعت بشه باطله. ولی باید ببینیم که اصلا ایشون تکلیف داره یا نداره. اگر واقعا جوری است که تشخیص میده اصل نماز رو که میخونه، معلوم میشه که این هوشیاری رو داره، این مقدار داره. منتها در عدد رکعات نماز مشکل داره. اینجا یک کسی میخواد تلقین بکنه. چون بعضی جاها واجب است که انسان ملقن بگیره. ملقن یعنی یک کسی کنارش، مثلا فرزندش، همسرش، هر کسی کنارش بگذاره و بگی که شما حواست جمع باشه، تلقین کن به من. یعنی چی؟ یعنی الان بگو رکعت اوله، الان بگو رکعت دومه، الان بگو رکعت سومه. اگه من خواستم رکعت سوم تشهد بخونم، به من بگو نه پاشو تسبیحات اربعه بخون. خب اینم طبیعتاً پا میشه، تسبیحات اربعه میخونه، درست میشه. حتما اینجور افراد باید از کسی استفاده میکنن که او رو تلقین بکنن، یا اینکه از این دستگاه های رکعت شمار که خیلی هم ساده است، خیلی آسونه. رکعت شمار اگر بتونه و عرض میشود که حالا نمیدونم دیگه سن در چه حدی هست، بتونه ازش استفاده کنه، اونم استفاده بکنه، دیگه مشکلی نداره. ولی واقعا اگر 4 رکعتی رو یه رکعت کم بخونه نمازش باطله.
اینطوری هم میشه استاد، مثلا حالا این خانم، حالا آقا یا هر عزیزی که هست، مثلا فرزند این خانم هست، یه کمی جلوتر بیسته، مثلا بلندتر بخونه و
حالت جماعت منظور.
آره حالت جماعت، اما فرادا که این متوجه بشه به همین شکل هر کاری که اون میکنه این انجام بده.
اشکالی نداره بهش بگه هر کاری که من میکنم شما انجام بده، شما کار نداشته باش خودت، هر جوری که من میخونم، هر رکعتی رو که من خوندم شما همون جوری که من میخونم بخون، اب نداره. در هر صورت راههایی باید باشه که ایشون با اتکای به اون راهها نماز 4 رکعتیشو کمش نگذاره.
بعد سجده سهو هم گفتن بلد نمیشه، چی چیکار کنم؟
خواخی اصلا سجده سهو نداره، اون نماز باطله. سجده سهو مال اونجایی است که کسی رکن رو کم و زیاد نکرده، یه واجب غیر رکنی رو اونم سهوًا، یعنی از روی سهو جزئی رو نیاورده که واجب بوده ولی رکن نبوده. مثلا فرض بفرمایید که به عنوان مثال حواسش نبود بعد از اینکه حمد رو خون سوره نخوند، حواسش نیست، رفته رکوع، دیگه جاش هم گذشته، اون رو سجده سهو میکنه. ولی خب اینجا جایی سجده سهو نیست، سجده سهوم که خب دیگه یاد گرفتنش شاید برای ایشون تو این سن یه مقداری مشکل باشه.
خب حالا دیگه بیشتر کارو سخت نکنیم، به همین دستوراتی که جناب استاد وحیدپور فرمودن اگر این بیننده بزرگوارمون عمل بکنن کار مادر راحت میشه و انشالله میتونه نمازهاشو بخونه. عرض شود بریم سراغ سوال بعدی. آقای طباطبایی از پیشوا گفتن که من دانشگاه سمنان ارشد قبول شدم، هفته یک روز باید برم دانشگاه، میخواستم بدونم که نمازم شکسته است یا کامل. مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست.
هفته یک روز بنابر نظر حضرت آیت الله مکارم کافی نیست برای سفر کسی که میخواد به اصطلاح کسی رو سفر بشه. کسی رو سفر یعنی سفرهای پشت سر هم فراوان داشته باشه. ایشون میفرمان که اگر هفته سه روز یا یک سفر سه روزه، لازم هم نیست سه روز هی بره و بیاد، یک سفر بره سه روز، در هر صورت سه روز در هفته رو تو سفر باشه. اگر اون باشه ایشون میشه کسی رو سفر، اون وقت نمازش تمامه. ولی هفته یک روز نه، هفته یک روز کافی نیست.
خب
نماز شکسته است.
آها نماز شکسته است.
ولی دیگه کافی نیست دیگه. کسی
چون گفته بود که به صدا نمازم کامله.
نه، نماز شکسته.
گفتن آیا میشود مبلغی که در صندوق صدقات میاندازیم به فقیری که میشناسیم بدهیم به اعضای آن پول، یا اینکه مثلا به اعضای اون پول اجناسی بخریم و اون شخص فقیر بدیم؟
صندوق صدقات منظورشون تو خونه است دیگه.
بله.
تو خونه خودش جمع میکنه، پول رو جمع میکنه تو صندوق صدقات. چون صدقه مستحبیه میتونه عوض بدل بکنه، اشکالی هم نداره و میتونه برداره تبدیل به جنس بکنه، میتونه عرض میشود برداره پول خورد و برداره پول فرض بفرمایید که اسکناس بذاره. ولی یه نکته هست که این رو من لازم اینو عرض کنم، صندوق صدقاتی که کمیته امداد یا مؤسسات خیریه میدن به شما میدن و پول رو شما درش میریزید، اونو دیگه بر ندارید. چرا؟ به خاطر اینکه اون صندوق وقتی به شما داده شد شما وکیل هستید که این پول رو در واقع دادی دیگه، ردش کردی. اینجا رو دیگه آقایون مفرمان احتیاط بکنه بر نداره. ولی یه وقت نه، صندوق چی هست خودتونه، یه چیزی گذاشتید پول توش جمع، مثل قلک یه چیزی، یا زیر فرش بعضی هایی میذارن بعدن جمع میکنن، اون اب نداره، اون هر کاریش مقاد بکنید اشکال نداره. ولی اونی که کمیته امداد یا بهزیستی یا مؤسسات خیریه میدن اون رو بعدم خودشون میان تحویل میگیرن، صدقاتی که تو اون میریزید اون رو دیگه بر ندارید.
درست. خب اینم از این سوال. گفتن که آیا زن هنگام دعا باید حجاب داشته باشه؟ منظورم زیارات و ادعیه است که در آنها به معصومین سلام میفرستیم، مثلا دعای عهد یا زیارت جامعه کبیره.
اگر جایی باشه که در معرض نگاه مرد نامحرم نباشه، نخیر، نیازی نداره. مثل تو خونش نمازش رو با حجاب میخونه، ولی میخواد بعد از نماز دعا بخونه، زیارت عاشورا بخونه، یا صبح مثلا میخواد دعای عهد بخونه، اینا ذکر بگه، نه، چادرش رو از سرش برمی‌داره، بی حجاب هم میشه، اشکالی هم نداره. ولی اگر در معرض نگاه مرد نامحرم خون ولی اون دیگه حساب دیگه ایه.
ایشون شاید تصورشون این بوده که چون سلام داده میشه در این دعاها و زیارتها به معصوم، از این بابت شاید حجاب مثلا
نه هیچ اشکال نداره. بله، شما سلام که میدید، امام معصوم اینجور نیستش که احاطه نداشته باشه و حضور نداشته باشه. امام معصوم است، برای او حاضر و غائب معنا نداره. این که در اعتقادات ماست و درستم هست، ما میگیم که انت حیون، داریم دیگه تو زیارت ها، انت حیون، تو زنده هستی و داری روزی میخوری نزد خدای متعال، تسمع و کلامی و ترد دو جوابی، اصلا الان من سلامت میکنم، سلام منو میشنوی. اینجور نیست که بگیم نه، مثل این است که یه کسی یه جاییست که اصلا صدای من نمیشنوی. این درسته، ولی به لحاظ طبیعی و عادی چون اینجور نیست که ما الان یه مرد نامحرمی رو در کنار این زن ببینیم، لذا میگیم حجاب لازم نیست.
خب گفتن چیزهایی که عین نجس محسوب میشوند رو نام ببرید، چگونه یک چیز پاک نجس میشود؟ حالا البته یه خود سوال
دو تا سوال باید کاملا تفکیک کرد. یه چیز پاک چجوری نجس میشه؟ چیز پاک هیچ وقت عین نجاست نمیشه. فرض بفرمایید دست من، لباس شما، مثلا بدن شما جزء چیزهای پاک عالمه، ایناست. این چجوری نجس میشه؟ این در تماس با یک چیز نجسی تحت تأثیر قرار میگیره و الا اینکه پاکه. این نجس چیه که گفتن بشمارید؟ خود خون. خون ذاتش نجاسته. بذار میگن این نجس، یعنی ذاتن،
یعنی هرچی هم بشوری مثلا،
یعنی هرچی هم تجزیهش بکنید شما، باز میبینید نجس 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 اینجوریست. مگر اینکه دیگه محوش کنن دیگه. مثلا سگ، سگ نجسه ذاتش، مگر اینکه محوش کنیم. چجوری محوش کنیم؟ بندازیم تو نمکزار، بعد از مدتی میریم میبینیم که سگی وجود نداره، تبدیل به نمک شده. مثلا فرض کن شراب نجسه، ذاتش نجسه. حالا من شراب چجوری پاکش کنم؟ پاک نمیشه، مگر اینکه محوش کنید. یعنی چی؟ استحاله. یعنی چی بشه؟ شرابه تبدیل بشه به سرکه، میمونه سرکه میشه دیگه، شرابی وجود نداره. پس بنابراین اون چیزهایی که ذاتن نجس هستن قابل تطهیر و پاک شدن نیستن. اون چیزی که ما پاک میکنیم چیزهایی است که ذاتن پاک بودن، ولی به خاطر اینکه با یک نجاستی تماس داشتند و نجاست بهشون سرایت کرده، اینا در واقع متنجس شدن، نه عین نجسن، متنجسن. یعنی نجاست به اونها سرایت کرده، اونها قابل تطهیرن. مثل لباس، مثل بدن، مثل فرش، در دیوار. یعنی اینجوری من بهتون عرض بکنم که ما 9 چیز یا 10 چیز بیشتر نجس نداریم، بقیه چیزها اگر نجس بشن اونها در حقیقت متنجسن. هر چیزی تو این عالم هست پاکه، مگر اینکه تحت تاثیر یک چیز نجسی قرار بگیره، سرایت بکنه و قابل تطهیر هم هست.
حالا استاد، در مورد سگ گفتید که اگر در نمکسار باشه و بعد تبدیل به نمک، یخ زدگی هم میتونه، این در واقع نکته که شما گفتید، استحاله ای که
آب نجس،
نه کلن هر چیزی، مثلا این سگ یه جایی بمیره در یک جایی یخ بزنه و تبدیل به یخ بشه، مثلا در قطب جنوب، نمیدونم، یا همین فرض بفهم شراب یا چیزهای دیگه، یخ زدگی آیا
فرق میکنه؟ ببینید، ما تا حالا نشنیدیم که یک جامد، نه مایه، جامدی یخ بزنه ولی از اون ماهیت خودش عرض میشه منتقل بشه به یه ماهیت دیگه. ای معمولا اینجوریست دیگه. حتی فرض کن اینجوری من مثال بزنم، یه جنازه ای رو میذارن تو سردخونه، هر چقدر هم که اونجا درجه سرماش پایین باشه، جنازه باز جنازه انسانه، اون تا میشه یخ زده، اون استحاله نیست، اون تغییر ماهیت نمیده، فایده نداره. تو مایعات این بحث هست. مثلا این لیوان آبه، فرض بفرمایید این لیوان آب، آبی که درشه، مثلا فرض کنید که دست من نجس بود توش خورد، شد نجس. حالا این آب رو اگر ما گذاشتیم فرض کنید تو فریزر یخ زد، پاک میشه؟ این بستگی دارد به این که از نظر شیمی ما بگیم که این استحاله محسوب می شود. و حال این که اینم نیست، چون میگن که اون مایه منجمد همان است، در واقع فقط مولکول ها جمع شدن، منقبض شدن،
بعدن که بذارن یه جای گم دوباره برمیگرده،
دوباره برمیگرده، بعد
این هم روز اول
و اون یخ هم، اون یخ رو شما از فریزر در بازم نجسته.
درست، بسیار. بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که، حالا تشکرم کردن از حضرت عالی به خاطر پاسخ به سوالاتی که دارید. فرزند کوچک من شب ادراری داره و گفتن من در کنار ایشان هستم و نمیدونم لباس بنده هم نجس شده یا نه، حکمش چیز؟
نجس نشده دیگه. خودش داره میگه من نمیدونم. هر وقت که ما ندانیم لباسمون یا چیز دیگری نجس شده یا نشده، شکه، و هنگامی که شک کردیم باید بگیم انشالله پاکه، این قانونشه، مگر اینکه یقین کنیم. اونم تازه یقین به این صورت است که من یقین کنم که اون، الان عرض کردیم اون نجاسته سرایت کرده، تازه اگرم بخوره ملاک نیست. یعنی فرض کنید که مثلا لباسو خورد به لباس من، خب بخور، ولی صرف این که خورد فوری لباس من خیس میشه، اینجوری نمیشه. من مثال بزنم، یک لباسی رو شما رو بند انداختید، رو بند لباس انداختید که خیس هم هست، قشنگ خیسه و پاک، قشنگ زحمت کشیدید، گاهی اینجوری میشه، زمین نجسه، باد میزنه لباسه رو میندازه رو زمین، شما فوری برمیدارید، خب افتاد رو زمین نجس، خب بیفته، آیا وقتی افتاد زمین خیس شد؟ نگاه میکنم اینم نه، من فوری برش داشتم، پس سرایت نکرد. یعنی نجاست زمین به اون سرایت نکرد. علامت سرایت چیه؟ این است که من ببینم که زمین خشک خیس شد، وانی که نشده، پس سرایت نکرده، پس پاک. یه وقت میگه نه، افتاد لباسه، خیلی هم خیس بود، من نیم ساعت دیگه رفتم، من وقتی رفتم بردارم دیدم که زمین کاملا خیسه، این معلومه که نجاست سرایت کرده. اونجا بله، اونجا اون چیز پاکه نجس شده.
درست. حالا امروز یکی از همکاران ما یه سوالی پرسید، واسه بهش پاسخ دادم، گفتم حالا چقدر خوبه که الان اینجا مطرح بکنیم استاد پاسخ بده. گفتن که مثلا خانومشون ظاهرا مشغول خرد کردن گوجه بودن، بعد از اینکه کار تمام شده به صلاح یه دفعه نگاه کرده دیده گوشه مثلا دستش یه ذره خون هست، آیا اون میتونه بگه که به صلاح اون گوجه ها نجس شده؟ خون
پاک پاکی بره نوش جان.
من اتفاقا همین جواب رو دادم.
شک داره دیگه، واقعا کار تو بحث پاکی و نجاست آسونه.
در واقع اطمینان به نجاست هر چیز و الا پاکه.
اطمینان تا اطمینان پیدا نکردید پاک.
بله،
ما تو یه برنامه روز یه چند دقیقه قبل که آقای سوری بودن، جناب عالی تشریف نداشتید، یه آقایی پیام داده بود رو واتساپ که به من خطاب کرده بود که واقعا شما اگر عباتون کف زمین دستشویی مالیده بشه باش نماز میخونید؟ وسواس بود. آها. اگه میخونید من خیالم، گفتم بله میخونم. می کف دستشویی نجسه؟ بله میخونم. کف دستشویی دیگه، زمین دستشویی که شما یقین ندارید، اصلا یقین دارم که پاکه، نه از اون طرف بگم شک دارم، من یقین دارم پاکه. چرا؟ به خاطر اینکه لگن دستشویی گشتم برای چی؟ برای همین که کسی بره اونجا استفاده بکنه دیگه. کف دستشویی که کارش نداره که، پاکه دیگه. تازه اگرم خیلی دیگه شما بخوای شورشو در بیاری میگی شک دارم، نهایتش اینه شک داری هم اشکال نداره، پاکه.
حالا این موضوع تمیزی و میکروب اون آره یه بحث دیگه است، چون ممکنه که بگه بابا مثلا اونجا کف پا بوده و فلان بوده، اون یه بحث دیگه است.
بحث
نجسی و پاکیه،
بحث نجاست و طهارت، نه بحث نظافت. نظافت با طهارت دو تا بحث.
خب شما خوب جواب بهشون دادید دیگه، یعنی کاملا خیال ایشونو راحت کردید که دیگه اگر،
یعنی دروغ هم نگفتم.
بله.
گفتم من واقعا همین کارو میکنم. گفتم البته با عبا که آدم نمیره توی یه چیز، ولی به فرضم اگر عبام کفش مالیده بشه به اون زمین اونجا بنده باش نماز.
خب این نکته خیلی جدی و اساسی است برای خانم ها یا آقایانی که احیانا وسواس دارن. دیگه جای وعید پور دیدید دیگه چقدر راحت و روشن و
جوابم دوباره بازه.
آها گفته بود چی؟
حالا شماره منو نمیدونم از کجا پیدا کرده بود، رو واتساپ برای من. آها. جواب داده که انقدر دعا کرده گفته که والله 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 بالله تالله از وسواسم کم شد.
احسنت،
بازم خدا رو شد.
خب دیگه خیلی عالیه، خیلی عالیه. گفتن که دو تا سال پشت سر هم پرسیدن سرکار خانم حسینی از احوال، گفتن آیا پوشاندن پا در برابر نامحرم در هنگام نماز واجب است برای خانم ها دیگه؟
اگر در حضور مرد نامحرم باشه و در معرض نگاه، در حضورم نمیگم من، چون گاهی مرد نامحرم هست ولی در معرض نگاه نیست، جوری است که مثلا مرد ولی مردا اون طرفن، جوری نیست که نگاه بکنن، بازم نیازی نیست، ولی جایی است که در معرض این است که مرد ممکنه سرش اینجوری بکنه، نگاه بکنه، در معرض نگاه مرد نامحرم باشه، بله توی نماز پارم بپوشونه، ولی اگر که نه در معرض نگاه مرد نامحرم نیست، عضو استثناء شده، دست ها تا مچ، صورت گردی صورت و پا هم تا مچ میتونه نپوشونه تو نماز.
خب بخشی از سوال دوم ایشون رو شما پاسخ دادید، اما گفتن که محدوده پوشش خانم ها و آقایان چقدر باید باشد؟ هم آقایون رو بگید هم خانم ها در مقابل نامحرم.
در مقابل نامحرم عرض کردم پاشم که باید بپوشونه، فقط همون گردی صورت استثناس و دست هم تا مچ بدون زینت و آرایش، بدون زینت و آرایش، و الا همین صورتم میگه خب من بقیه بدنم پوشوندم، همین گردی صورتم اگر آرایش داشته باشه باید بپوشونه، همین دستش هم که تا مچه اگر آرایش مثل لاک که خیلی هم سوال میکنن که در مورد لاک و امثال اینها، لاک و امثال اینها داشته باشه اینم باید بپوشه و بقیه بدن باید پوشیده باشه. برای مردان هم به اندازه متعارف، اینم خیلی نکته مهمی است، به اندازه متعارفی که معمولا مردها میپوشونن حتی تو کشورهای اونچنانی که اصلا معتقد به خدا و دین و اینها نیستن، ولی معموله که میپوشونن، نه به اون صورتی که توی استخر مرد میره مثلا فرض بفرمایید که با اون، نه مرد در معرض نگاه زن نامحرم او هم مکلف است به اندازه متعارف بپوشونه، به اندازه متعارفش معمولا اینجوری میشه تا زانو حداقل باید بپوشونه. حالا تا زانو یا مثلا نزدیک زانو که شما میبینید مثلا همین فوتبالیستا و امثال اینها میپوشونن همین اندازه حداقل بپوشن.
حالا بعضی وقتا اینم یه وقتی این یکی از عزیزان سوال پرسید، این که مثلا در کنار دریا حالا قسمت خاص نیست، مثلا یه سری خانواده هستن، زنا هستن، مردا هستن، برخی از آقایون من شنا میکنن مثلا دیگه، خب لباس تنشون که ندارم، بالا تن پایین تنم که با همون لباسی که مثلا تو استخر
لباس شنا میرن.
آره این چی؟
عرض کردم واقعا اگر که جوری باشه مثل اونجور که شما دارید میگید که خانم ها نشستند و دارن میبینن دیگه، اینجوری نیست که بگیم نه ببندید چشماتون رو ببندید، که نمیشه که نشستن خانواده ها باید اون مقدار معمول رو بپوشونه، اون مقدار معمول.
خب خیلی عالی،
این مقدار معمول شما عرض کردم میگه حداقل باید یه زیر پیرهنی باشه برای بالا و پایینم جوری باشه که تا نزدیک زانو پوشونده باشه.
درست. خب چون بحث پوشش خانم ها هم مطرح شد، ما میبینیم که در همین سفر اربعین بعضی از خانم ها حالا یا نذری دارن یا اینکه عهدی دارن یا با خودشون خلاصه شرط کردن، عهد کردن که با پای برهنه بیان. خب خیلی ها دیدیم مثلا با جوراب، حواسشون هست که اگر در مسیر راه اربعین هستن جوراب هم پوشیدن و یاد مثلا شاید خیلی از خانم ها باشن در شهرشون دیار خودشون مانتویی هستن، شاید حجاب آنچنانی هم ندارن، اما در زیارت اربعین سید شهدا که میان و در مسیر راه قرار میگیرن ما اصلا از این صحنه ها اصلا نمیبینیم اونجاها، با حجاب کامل و تمام اون معیارهایی که باید یک زن مسلمان رعایت بکنه رعایت میکنن و در مسیر زیارت امام حسین علیه السلام قرار میگیرن. آرزو میکنم که انشالله مکرر نصیب شما بشه این مسیر عاشقی و دلداری.
تركنا الخلق طرا واتيناك وذبنا فيك حبا مذ رأيناك، تركنا الخلق طرا وأتيناك وذبنا فيك حبا مذ رأيناك، جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا، جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا، تركنا الخلق طرا وأتيناك وذبنا فيك حبا مذ رأيناك، جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا، تركنا الخلق طرا وأتيناك.
از امام صادق علیه السلام روایت شده هیچ کس در روز قیامت نیست مگر اینکه آرزو کند که ای کاش امام حسین علیه السلام را زیارت کرده بودم. زمانی که با چشمان خود می‌بیند با زوار امام حسین علیه السلام چه می‌کنند و چقدر نزد خداوند مورد کرامت واقع می‌شوند. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 424.
جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا، تركنا الخلق طرا وأتينا وذبنا فيك حبا مذ رأينا، جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا، تركنا الخلق طرا وأتينا.
خب دیگه دیدن این صحنه ها دل هر عاشق و دلداده ای رو با خودش راهی میکنه و شاید بعضی از بیننده های عزیز ما الان وقتی که این صحنه ها یا صحنه هایی که به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت پخش میشه و مسیر پیاده روی اربعین رو در اون نشون میده قصه میخورن، غبطه میخورن. من مطمئنم که همین قصه خوردن و غبطه خوردن ها هم برای شما ثواب و حسنه مینویسن، چرا که دلتون میخواست تو این مسیر باشید، دلتون میخواست برید کربلا، اما حالا شرایط یا هر چیزی مهیا نشد، اجازه نداد شما کربلا بشید، انشالله خدا براتون زیارت امام حسین رو مینویسه. بریم سراغ سوال بعدی. آقای کریمی از همدان، استاد پرسیدن که در صورتی که پزشک متخصص همجنس و غیر همجنس برای خانم ها وجود دارد اما پزشک مرد برای معاینه و معالجه از تخصص بالاتری برخوردار است، آیا در این صورت مراجعه به پزشک مرد برای خانم ها جایز است؟
اشکالی نداره در این صورت با این قیدا. اگر هر دو هست، ولی خب میدونید که بعضی از رشته های پزشکی است که واقعا خیلی سرنوشت سازه. یه وقت نه، شما سرما خوردی یه پزشک عمومی، مردم داره زنم داره، حالا این دیگه حالا کدوم ماهرتر کدوم حاضرتر این حرفا رو نداره که میریه خلاصه چه میدونم نهایتش یه سرومی میده و حالت بهتر میشه، یه قرصی یا کپسولی، اینا نه. ولی یه چیزاییست خب مهمه. مثلا من اینجوری مثال بزنم، فرض کنید یه خانومیست میخواد سزارین کنه، هم دکتر زن داره که الحمدلله الان به حمدلله فراوون داریم دکترهای خوب متخصص، هم دکتر مرد، ولی واقعا خوف داره از اینکه دکتر زن بیاد بالا سرش و اینها. دکتر مرده خب هم متخصص‌تر، قوی‌تر و قابل اطمینان‌تره. تو این جور موارد که خوف باشه ها، نه صرف این که بگن این فلان، نه، خوف این داره که اگر پیش این دکتر زن بره، اون دکتر زن بخواد بیاد بالا سرش، یه خطری متوجهش بشه و خوفش هم عقلاییه. یعنی این فقط آدمی نیست که میترسه، دیگرانم باشن جای ترسو داره دیگه. درسته. این میگیم اشکالی نداره، شما از دکتر مرد استفاده کن، اشکال نداره. یا حالا تو موارد دیگر، حالا این ممکنه شما بفرمایید تو این مثال الان ما دکترهای زن خیلی خوبی داریم برای زنان زایمان، نه تو مثال قلب، مثلا تو مثال قلب فرض کنیم میخواد عمل قلب باز بکنه، خیلی خوب، چیز مهمیه. حالا عمل قلب باز آقای نورم دکتر کیاکه پروفسور وجود داره، بعد خب یه دکتر قلب زنم هست و واقعا هم میترسه، چیز ساده ای هم نیست، خب این بره پیش دکتر مردش، کاری نداره.
درست. خب آقای سجادی از قم گفتن که حالا من از ابتدای پیامشون میخونم، گفتن سلام خدا بر شما و تشکر از برنامه بسیار مفیدتون، خیلی ممنونم از شما برادر عزیز. گفتن بنده خانه بهداشت رفتم و خانم پرستار در آنجا گفت که آستین را بالا بزنید تا نبضتان را بگیرم، من هم مجبور شدم این کار را بکنم، آیا کار حرامی انجام دادم؟ البته خانم دستکش به دست داشتن.
دستکش داشته باشه اشکال نداره، مانعی نداره.
حالا اگه دستکش نداشت چی؟
اگر دستکش نداشت میخواد نبض رو بگیره، تماس مستقیم میشه، لمس مستقیم میشه، خب اون جایز نیست اگر اضطرار نباشه، که طبیعتاً اضطرار هم نیست. این خانه بهداشت نه، یه جای دیگه که مرد هست دیگه، اینم نیست. بله بعضی جاها مثلا تو یه روستا خانه بهداشت داره، اون روستای فقط همین خانم رو داره دیگه، کس دیگه ای نیستش که. حالا مثلا این آقا کجا بره؟ پاش از اینجا بکوبه بره ماشین بگیره بره جای دیگه؟ نه، اون همونجا بره اب نداره. ولی خب اگر یه جایی است که مراکز متعدد داره تو شهر، این محله اون محله، خیلی به راحتی مشکلی هم نداره براش، اگر تماس مستقیم باشه جایز نیست. ولی با دستکش اشکالی نداره.
خب اینم سوال آقای سجادی عزیزمون که انشالله پاسخشون رو دریافت کرده باشن. عزیز خودشون معرفی نکردن، گفتن آیا دختر بچه ها رو قبل از رسیدن به سن بلوغ باید ملزم به رعایت حجاب کرد؟
نه خیر، ملزم نیست، یعنی اینجوری نیست که اونها مکلف باشن، ولی در روایات ما دارد به این که واجبات رو برای اونها جوری کنید که عادت بکنن، از جمله نماز. در روایات دارد که اهل بیت فرمودن که ما بچه های خودمون رو در 6 سالگی به نماز وامی داریم. وامی داریم هم نه این معنی تو فارسی الان خیلی، وامی داریم یعنی دست پرش میگیریم و وای میسونیم رو به قبله، یالا نه نه، یعنی عادتشون میدیم میاریم با خودمون کنار خودمون. و شما در 7 سالگی، یه سال تخفیفه، شما در 7 سالگی این کار بکنی، یعنی چی؟ نه دختر نه پسر هیچ کدومش 7 ساله مکلف نیست. ولی خب این معناش چی؟ این روایت اینه، میگه که امر کنی سبیان را به نماز، این که تکلیف نیست، یعنی چی؟ حجاب هم همینطوره. این دختر بچه نمیشه که 9 سال قمریش تمام شده، اولین روز ورود به تکلیف میو اب نداره دیگه، تا حالا که واجب نبود، الان دخترم الان چادر سر کن، روسری سر کن، مقنعه سر کن. خب این چند سال آزادش گذاشتی، الان یه دفعه، خب این یه دفعه یعنی چی میشه؟ یعنی عالم متغیر میشه، بعد یه فرمول یه اتفاقی میفته، مقلب القلوب کاری میکنه، میگه چشم من همین الان مقنعه نمیشه. آیه اسماعیلی هم چی؟ اینایی که بچهای خودشون آزاد میذارن، من اشکالمشون همینه، میگم که شما توجیهت این است که بچه‌ی من تکلیف نشده، خب نشده تا کی؟ تا 9 سالش تمام میشه، بعد یه دفعه نمیشه، واقعا نمیشه چنین چیزی. بنابراین باید ما به خاطر اینکه او اوائل تکلیف بتونه قشنگ به این واجب الهی عمل بکنه، ما باید کاری بکنیم که قبل از تکلیفش یه مدتی حداقل این بچه رو، من نمیگم حالا بچه 3 ساله 4 ساله، نه نمیگم اون رو 3 4 ساله،
حالا حداقل 1-2 سال قبل از تکلیف،
2 سال، بله دیگه کلاس اول رفته، دختر رفته کلاس اول، خب این کلاس سوم تکلیف، کلاس سوم ابتدایی تکلیف، یا حالا کلاس اول رفته، کلاس اول به بعد اینو دیگه حالا عادتش بدیم، تشویقش بکنیم، یه مغنه‌ای سر بکنه، یه روسری. حالا اگر یه ذره حالا مثلا اینور اونور شد دیگه سخت نگیر.
اگر بچه به تکلیف رسید چی؟ الان مثلا بچه‌ای که الان دخترایی که به تکلیف میرسن 9 ساله واقعا بچن الان، یعنی میرن بازی میکنن، نمیدونم هنوز تو فضای بچگی هستن، اینجا چی؟
اونم سختگیری به اون معنا که من که تکلیف ندارم، پدر یا مادر که تکلیف متوجه اونه، اونم اگر حالیش باشه رعایت باید بکنه واجبه، حالیش هم نباشه متوجه نیست دیگه، به قول شما حالا تو بازی چیز فلانی حرفاست، تعمد نداره، اونم حرام نیست، اشکالی نداره، ولی ما باید بیشتر توجه کنیم با اون اسلوب خاص تربیتی، نه با نمیدونم امر و نهی و عرض شاید که سختگیری و داد و فریاد و نه با اون اسلوب تربیتی، تشویق به جا عرض می شود که خلاصه مدیریت صحیح پدر و مادر یا مسئولین مدرسه، چون شما خودتون دارید میگید دیگه، میگید که خب این دیگه کلاس اول میره مدرسه، محیط مدرسه با محیط خونه گاهی تناقض داره، یعنی ممکنه شما خیلی دغدغه داری، مادر این بچه خیلی دغدغه داره، تو مدرسه خیر، تو مدرسه اهمیت نمیدن، و این دوگانگی ایجاد میکنه.
درسته.
یا گاهی هم پدر مادر دوگانگی دارن، مثلا پدره میگه که بابا یه ذره بیشتر رس، مادر چی میگه؟ یه سخت نگی، ولش کن، بذار راحت باشه، این دوگانگی ایجاد میکنه.
حالا استاد من میخوام یه سوال اساسی بپرسم، چون من گاهی دیدم هم توی فضای مجازی این مباحث اخیراً مطرح شده در مورد سن تکلیف دختران، نمیدونم حالا این موضوع یا حکم آیا مراجع باید اقدامی بکنن، اینکه الان سن تکلیف برای دختران 9 سالگی همونی که عرض کردم، یعنی هنوز اون فضای بچگی و نمیدونم اصلا خیلی چیزا رو اصلا متوجه نیستن، مثلا نمیدونم میشه روی این قضیه فکر کرد که باید یه مقدار سن رو برد بالاتر، میشه چنین چیزی اصلا نمیشه؟ چون بحث هست
خیلی روی این مسئله بحث شده فراوان، بحث های دقیق فقهی تخصصی عرض میشود، روانشناختی، و خب نتیجهش این شده است که این، ببینید شما معیار چی میدونید، یعنی میخواد بگه که تکلیف برای این دختر سخته تو این سنین، خب نماز دیگه، نماز که سختی نداره که، 17 رکعت میخواد این بچه نماز بخونه هم حالیش میشه، چون فرض این است که در این سن ممیزه، تشخیص میده، عقلش میرسه.
خب ببینید وقتی ما میگیم 9 سال تکلیف، یعنی بس ازدواج هم قاعدتا
نه
بحث جداست،
بله کاملا جداست، تکلیف رو شما میگید، تکلیف آره. یعنی باره، بار یعنی واجبات،
این بار الان بچه توی 9 سالگی این بارا رو نمیتونه تحمل بکنه،
بار نماز رو
هنوز حالت بچگی داره، هنوز فضای بچگیه،
نه بار نماز رو که میتونه تحمل کنه که، چون هم تشخیص میده، چون فرض اینه عاقل این بچه، و هم عرض میشود که سختی براش نداره، حرجی نیست، اگه حرج بود میگفتیم نمیخواد، حرجی نیستش که، 17 رکعت نماز خیلی کار داریم میبینیم دیگه، داریم به چشم میبینیم، روزه هم که ما مشروط به قدرت میدونیم دیگه، نتونست که خب کسی کارش نداره که، میتونه بگیره نمیتونه نگیره،
خب
کجاش ظلمه، کجاش حرجه، کجاش سختیه، حجاب هم که میخواد یه چیزی سرش بکشه دیگه، چیزی نداره که، اینا بحثای تکلیفیه، تکلیف کلفت یعنی بار یعنی سختی، اینه که منوط به چیه؟ به قدرته، یعنی وابسته به قدرت است، اگر قدرت داره بسم الله، نداره هیچ قدرت بر حجاب که داره، اینو دیگه نمیتونیم بگیم ندارد بره بی حجاب بشه، نه حجاب چیزی نیست، قدرت بر نماز هم داره، یکیش هم روزه است، حج هم که از اون نخواستن که، حجی هم از اون نخواستن که، دیگه چی میمونه، جهاد هم که ازش نخواستن، چیه واقعا واجباتی که، ببینید بعضیا به ظاهر دارن دلسوزی میکنن.
آخه من مخصوصا این سوالو مطرح کردم.
در واقع دلسوزی نیست،
چون واقعا استاد الان تو این فضای مجازی جای مختلف هی دارن روی این قضیه منور میدن، با من میزنن، من گفتم این رو شفاف،
آخر این به ظاهر دلسوزیه ولی باطنشو که نگاه بکنید در واقع عیبگیری بر قانون شرع مقدسه، یعنی میخواد بگید که آقا شما میگید که قانونگذار خداست، پیغمبره،
و شرط قانونگذاری هم چی چیه؟ آگاهی به اون شرایط اون شخص، نه بدون آگاهی به شرایط این بچه اینا قانون گذاشتن، قانونشون بی خوده. در حقیقت میخواد به خدا دهنکجی بکنه، چیز غیر از این نیست. و الا اگر اینجوری میاد میشینه بحث میکنه، این همان بحثم شده، همش هم بحث شده، مفصل هم بحث شده و نتیجهش هم این است که ما تکلیف رو، ما یعنی اسلام، تکلیف رو وابسته به قدرت میدونه، جز شرایط دیگه. اگر قدرت داره بسم الله، قدرت هم نداره که تکلیف نداره، ظلمی هم نیست دیگه. ظلم زمانی است که بهش بگن نه تو نمیتونی روزه بگیری، باید بگیری. خب بچه قدرت نداره بگیره، داغون میشه، نه باید بگیری. اسلام هم چنین چیزی نگفته.
خب حالا اون بخشش که وقتی دختر به تکلیف رسید، آیا بحث ازدواج مطرحه؟ یعنی میشود
ازدواج اصلا تکلیف نیست؟ اون تکلیف نیستش که، اونا اسمش میذارن احوال شخصیه، یعنی حالات خصوصی افراد است که میخواد ازدواج کنه ازدواج نکنه، اینا اون بستگی دارد. وقت اونجا باز مباحث مختلفه، یه وقت بحث این است که آیا ازدواج صحیحه یا باطله، یه بحثه.
خب
یه وقت بحث در این است که خب حالا صرفا عقدی خونده شد صحیح، که آیون مراجع میگن عقد صحیحه، ولی آثار و نتایجی که برای یک دختر رشیده دارد، آیا برای بچه بالغه‌ای که رشیده نیست
بله
ولی بالغه، آیا همون آثارو داره؟ نه، فرق میکنه با هم دیگه، آثارش یکی نیست. ولی اصل ازدواج، ما شاید شما بفرمایید خب این ازدواج ثمری داره، گاهی این ازدواج باعث محرمیت از این جهت استفاده میکنن ولی آثار دیگرشو نمیخواد.
خب من همین بحث ازدواج رو اصلا میگم، یعنی وقتی که خب شرع داره اجازه میده که بچه وقتی 9 ساله شد به تکلیف رسید میشود ازدواج کرد، پس حرمتی اینجا وجود نداره. اگر
حرمتی وجود نداره،
در واقع داره یه جور مجوز میده.
ببینید ازدواج به معنای خوندن عقد دیگه،
بله
خوندن عقد، اون یه بحثه. یه بحثم زندگی مشترکه، اون یه بحث دیگه است. یعنی اینکه به عبارت دیگر علاوه بر اینکه عقد خونده شده، این دوتا میخوان با هم زندگی کنن، زندگی مشترک. زندگی مشترک روابط خصوصی داره،
بله
آمیزش داره، امثال بله اینا داره، اون یه بحث جداییست.
خب من همین رو دارم میگم، یعنی وقتی اسلام مجوز میده که 9 سالگی میتوان عقد کرد، خب تبعیات دیگه هم داره قاعدتا دیگه، مگه جدا جلوی اون رو گرفته اسلام؟
در بعضی موارد بله.
آها.
بعضی موارد مثل کجا؟ فرض بفرمایید که اگر دختری سنش کم باشه، صغیره باشه، اونجا عقد صحیحه ولی هیچ بهره برداری جنسی نمیشه، یعنی آمیزش حرامه، مثلا جریمه داره در اونجا. ببینید این خودش نکته است.
آها.
اجازه نداده اسلام چنین چیزی رو. اگر چنین کاری اتفاق بیفته جریمه داره برای این مرد، باید دیه بده. پس اینا همه هر کدوم قابل بحث، جداگانه باید تفکیک بشه در جای خودش، اون وقت عرض می‌شود که نتیجه‌ش هم روشنه، نتیجه کاملا روشنه و هیچ گرد و غباری تو این مسائل نیست. یعنی اینکه شما یعنی منظورم، یعنی
خواهش میکنم، من مخصوصا میگم با دوباره
چه خیال میکنم
که چون مطرح بر سر،
بله میدونم فضای مجازی الان پره، فضای مجازی پره، بعضی اتفاقات هم میفته یه جایی، بعد اون وقت دیگه فضای مجازی رو ملتهب میکنه. اخیرا مثلا یه اتفاقی افتاده بود که مثلا یه آقای 25 ساله من با دختری مثلا 9 ساله ازدواج کرده و چه و چه و فلان و داد فریاد اینا، و اینا همش قابل بحثه دیگه، اینا بحث شده واقعا. یعنی اینا رو بعضیا فکر میکنن یه چیز جدیدی، الان خوشحالم میگه آها الان من یک چیزی تو فضای مجازی بندازم که مثلا میمونن، جدید نیست، قرون متمادی اینها بوده، اونام که باید شبهه بکنن شبههاشونو کردن،
جوابام داده شده
به قول معروف هم پنبهاشم زده شده.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. دوستانی که شاید تازه به جمع ما پیوستن، عرض میکنم که برنامه زمزم احکام داره تقدیمتون میشه و ما در هفته 3 روز مهمان شما هستیم، شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 تا 19، و تو این برنامه سوال شرعی و احکام رو جواب میدیم دیگه. رسالت ما و وظیفه ما در واقع همین هست. گفتن استفاده از عطر و اتکلون برای خانم ها به طور کلی، حالا ولی احتمالا منظورشون در معرض نامحرمه.
یه آقایی به من رسید گفت که کلیپتونو دیدی؟ گفتم نه. کدوم کلیپ؟ گفتش که مثلا اون رسانه‌های اونچنانی و فلان اونور آب پخش کردن و مسخره کردن. گفتم کدوم کلیپ؟ گفت همینی که راجع به عطر و اتکلون بانوان شما گفتی.
خب
گفتم خب، چون آدم فاضلی بود خودش اینا، گفتم غلط بود یا درست؟ گفت نه کاملا اونی که درست بود، مطابق فتوا و مطابق اون چه که واقعا تو آموزش دینی اونا اینجوری گفتن، اونا مسخره که میکنن هر چی خواستن بگن. جواب همونی است که ما بارها عرض کردیم. ببینید موارد مختلفه. یه وقت هست یه خانومی عطر استفاده میکنه، اتکلن استفاده میکنه، جایی میره که اصلا در معرض تماس با مرد نامحرم نیست. ماشین شخصی، الان خیلی ها ماشین شخصی دارن، تو ماشین شخصی خودش میشینه میره، محیط کارش هم زنانه است، مثلا دبیرستان، فرض کن دبیرستان خانوماست، یا مثلا محیط کار شرکتی زنانه است، اصلا مردی هم وجود نداره،
مجلس زنانه
عروسی میخواد بره مهمانی، این یکی، این هیچ اشکال نداره. دوم این است که نه، این بیرون میره، خب تاکسی میخواد سوار شه، خب تاکسی هم سوار میشه که تضمین نداره که این تاکسی همشون زنن، نه ممکنه آقای کنار نشست،
مثلا راننده مرد
یا راننده مرد، اینم باز مختلفه.
بله.
یه وقت است که این که میخواد بره بیرون به این قصد اثرود کلون را استفاده میکنه، البته کمن اینجوری، ولی خب ما دیگه داریم همه موارد رو میگیم دیگه، به این قصد از اثرود کلون استفاده میکنه که بیرون که میره بوی خوش این اثرود کلون را مردان نامحرم استشمام کنه، خوششون بیاد، این رو ملائکه لعنتش میکنن. از وقتی که از خانه بیرون میره و تا وقتی که برمیگرده این مورد لعن ملائک است. چرا؟ فساد ایجاد میکنه دیگه. مفسده که فقط به عرض شود که بد حجابی و بد پوششی نیستش که، اینم یه نوع خودش مفسده ایجاد میکنه دیگه، فرق نمیکنه. اون بد حجابیه مفسدش از طریق چشمه، این بد حجابیه مفسدش از طریق حس بویاییه، فرق نمیکنه، اینم یه لذتیه دیگه. و این اینو
جذب میکنه طرف مقابل رو.
و بارها عرض کردیم به هر عنوانی که خانومی باعث جذب و جلب مرد نامحرم شود به سمت خود، این حرام است. مفسد است دیگه، داره میکروب عرض میشود اخلاقی رو منتشر میکنه. این همونی است که ما روش تاکید داریم. بله. که میگن جایز نیست این کار رو انجام بده، و تازه بعضی از آیون فقها هم دارن به این که برای او مستحب است که غسل توبه بکنه، این وقتی بر میگرده غسل توبه بکنه، مستحب است. این چه نیست، این موردش که خیلی بارز و روشنه. ولی یه وقت است که نه، همین خانم با این که میره تو تاکسی میشینه، ولی حضرت عباسی قصدش این نیست که اثرات کلو میزنه مرد غریبه استفاده بکنه، نه، میگه خب حالا فرض کنید الان که دیگه داریم میریم به سمت هوای خنک، فرض کن تو تابستان گرماس عرق میکنه، عرض میشود که خب حالا این تعریق و بوی مثلا ناخوش و اینها، این میزنه برای این که جلوگیری بکنه. اینه، ولو این که ممکن است مرد غریبه هم اون بو را استشمام کند و لذتی هم ببرد، ولی این به اون قصد این کارو نمیکنه، اینم اشکال نداره، اینم معنی نداره.
خب البته اگر بخوایم واقعا بگیم غالب خانم ها همینه، یعنی با همین نیتی که یه مقدار مثلا حالا نظافت رو رعایت کرده باشن، از اون بوی بد عرق و اینها دور باشن استفاده میکنن. خیلی بعید به نظر میاد که
خیلی کم، خیلی درصد ممکنه کم باشه که واقعا یه عرض می شود که جوانی خانومی هر چی که هر سنی مریض باشه واقعا
درست
که بخواد اون کار انجام.
خب خیلی عالی. اینم از این سوال، گفتن آیا می توان نمازهای مستحبی را به نیت نماز قضا خواند؟ به عنوان مثال دو رکعت نماز شب را به نیت دو رکعت نماز صبح خواند.
تو یک نماز آدم نمیتونه دو نیت داشته باشه. یک نیت قطعی. شما میگی که من الان نماز رو هم مستحبی هم قضا، خب نماز قضا نماز واجبه، با هم اصلا نمیسازه. اگر مستحبیه پس دیگه نماز قضا نیست، اگر نماز قضاست مستحبی نیست، دو تا نیت متناقض با هم. بله تو غسل چرا بهش میگیم تداخل، تو غسل میتونه روز جمعه غسل کند، غسل جمعه مستحبه، غسل واجب هم بگردنش یه خانومیست اتفاقا ایامش تمام شده میخواد غسل واجبشو بکنه روز جمعه، خب هم غسل حیضشو بکنه، هم غسل جمعهشو بکنه، هم غسل جنابته، هم غسل جمعه، اونجا میشه.
بله.
ولی در نماز نه، در نماز ما قانون تداخل نداریم که بگیم خب چی میشه، یه دو رکعتی داریم میخونیم دیگه، هم نماز شبمونه که مستحبیه، هم نماز قضای صبحه، نماز قضای صبح. بله. دو رکعتی، نه اینجا نمیشه، اینجا شما یا به نیت نماز شب بخون دیگه قضاتو انشالله بعدن، یا اگرم میخوای الان نماز قضا بخون نماز شبتو انشالله بعدن.
آقای موسوی یا خانم موسوی از تهران گفتن که آیا از نظر شرعی فرقی بین آرایش کم و زیاد وجود داره؟
اگر عرف تشخیص بده که این خانم آرایش کرده، عرف تشخیص بده دیگه کم و زیادش فرق نمی کنه. ملاک کم و زیاد نیست. ملاک همون وجود آرایشه. و الا اگر نه، عرف تو اینجا دیگه بر عهده عرفه. اینجوری نیستش که این خانم با آرایشش بره پیش مثلا یه مرجع تقلید بگه که آقا حرام است اینجوری که من اومدم بیرون، یا جایز است. تشخیص برخی از موضوعات، اینم من تاکید میکنم، تصور نکنید که همه موضوعات رو باید عرف تشخیص بده. باید بگیم آقا مراجع چیکارن که عرف رو تشخیص بده، اونا حکم رو بگن چیکار دارن که موضوع. نه نه نه، برخی از موارد تشخیص موضوع با شرع مقدسه و بر عهده فقیه، برخی از موارد بر عهده خود مکلفه. مثلا امروز کسی زنگ زد به من در مورد مانع وضوء،
بله،
چند تا هم سوال کرد، مثلا بعدم نیست حالا مناسبه، گفت کرم ضد آفتاب، کرم نمیدونم فلان برای، گفتم ببین تشخیصش با خودتونه، من الان نمیتونم به شما، ممکنه همون کرمه خیلی خیلی عرض میشود کم باشه که آب قشنگ به پوست میرسه. بعضی موضوعات تشخیصش با خود مکلفه. حالا اینجا هم همینطوره. اگر عرف تشخیص میده که این خانم آرایش کرده، چجوری نگاه میکنه میگه، ولی خودش داره میگه، میگه من کم ها کمه، ولی عرف میگه نه آرایش کرده حرامه، فرق نمیکنه.
حالا در ادامه اینجوری پرسیدن که منظور از عرف در بحث آرایش و زینت عرف متشرعین است یا عرف کوچه و خیابان؟
فرق نمیکنه که.
نه خب چرا؟ الان مثلا بعضی از که خودشون اهل آرایش و اینها هستن، میاد اون خانم بیاد بیرون میگه نه بابا این که چیزی نیست. آره. خب. ولی آدمای متشرع میگن نه.
احسن. عرفی که تسامح در تشخیص خودش نداشته باشه. اونی که شما میگه اهل کوچه و بازار، مثلا خود خانمایی که ممکنه بعضیشون اصلا بدحجاب باشن. بله. وقتی میگن نه بابا این که چیزی نیست، اون داره تسامح میکنه. عرفی که حقیقتاً بدون تسامح واقعاً تشخیص رو اعلام میکنه، بدون تسامح، یعنی حالا من گاهی شوخی که میکنم میگم حضرت عباسی، اینجوری بگید حضرت عباسی این آرایش هست یا نه، بدون تسامح اصلا میگه بله آرایش.
حاجی من یه سوال دارم، الان مثلا یه خانومی همون مقدار کم آرایش رو انجام داده، چیکار کنه؟ پاشه بره تو خیابون از چهار نفر خانم مثلا با حجاب بپرسه که این آرایش هست، معیاره را کجا باید به دست بیاره؟
بابا خودشون تو این جلسات خانم‌هایی که رفت آمد میکنن تو مهمانی عروسی اینا، همه اینها هستن افراد. آخه فرد خاصم که نمیخواد که، خود همه خانم‌ها خودشون تشخیص میدن. و یه وقتم اگر بعضی ها میگه که مثلا نه بابا این چیزی نیست، گاهی این به خاطر این است که بهانه بیاره، ولی اینجوری نیست که مبهم باشه. شما خیال کنید مبهمه بعد بهش بگیم که حالا شما برو بپرس چنین و چنانه، نه اونقدرم بنبست نداره، ابهام نداره، اینا موضوعات خیلی واقعا واضح و روشن است. من مثال میزنم، مثلا تتوی ابرو خودش یه مثال خوبیه.
بله.
تتو کرده واقعا الان میگه خب من اینو از نگاه مرد ناوهرم بپوشانم یا خیر، ما واگذار به خودش میکنیم، میگیم ببین آیا این واقعا از نظر عرفی زینت است یا نه، یا آخرش ما نفهمیدیم زینت است یا نه. نه اینجورم نیه، ابهام نداره، بنبست هم نداره. چون خود خانوما بپرسه خب چرا شما میری پول میدی این کارو میکنی؟
آره.
بعد چی میری این کارو میکنی؟ بله ابرو داشتی که، میگه آره ابرو داشتم، منتها خب رفتم خوشگل‌تر بشه.
این جواب روشنه دیگه.
جواب روشن. من فکر نمی‌کنم خیلی ابهامی داشته باشه.
خب خیلی ممنونم از شما حاجی وحیدپور، خیلی استفاده کردیم. ممنونم، سپاسگزارم. و تشکر و سپاس فراوان از تک تک شما دوستان خوب بیننده. این رو هم بگم، این که من حالا گاهی توی برخی از مسائل احکام شرعی سوالات، گاهی سوالات چالشی میپرسم، به این معنا نیست که خودم اعتقاد به این مسائل دارم. اینا مواردی است که در جامعه مطرح میشه و ما که مجری هستیم، حالا حقیر، تلاشم بر این هست که در برنامه زمزم احکام یه خورده سوالات مسائل احکام رو چالشی تر کنم، یه خورده به روزش بکنم، چیزایی که در جامعه هست مطرح بکنم تا موضوع برای شما کاملا روشن بشه. و الا ما تمام قد در مقابل دین و اسلام و حجاب تابع هستیم و الحمدلله که خدا رو شکر ما دختر بچه‌مون هنوز به تکلیف هم نرسیده بود، چادر سر می‌کرد و هر ساعت که حجاب رو رعایت می‌کرد. و اینا چیزایی است که به هر صورت باید موشکافی کنیم، بازش بکنیم تا موضوع برای بیننده عزیز ما روشن بشه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.